کنم با سلام و عرض بخیر خدمت دوستان و با اجازه جمع بحث رو شروع میکنیم. 44 نشست است و 3 نشست است فراز 39 تا 42. جلسه پیش خدمتون بودیم، بحث شرایط بین‌المللی بود. امروز وارد به اصطلاح فضای داخلی ایران میشیم و زمینه‌های بروز حرکت. شرایط داخلی رو مقدمتاً برمی‌شماریم تا بریم سر زمینه‌سازی بروز و ظهور جنبش 39 تا 42. در پرده اول شرایط طبیعی بعد از کودتاست دیگه. سرکوب نظامی پلیسی صورت گرفته، سرکوب هم سرکوب جدی هست. طبیعتاً هر بار که توی یک مجتمع انسانی سرکوب صورت بگیره، فضای سنگین ذاتیه، به اصطلاح طبعی اون سرکوب هست. که تو ایران ما هم خب با این فضاها بیگانه نیستیم، فصل به فصل مردم و نیروها تجربه کردن. یکی از سرفصل‌ها هست که کودتای 32 هست. سنگینی در همون فضای سنگین محور دوران که در یک دهه مرحوم دکتر مصدق بود محاکمه میشه، بعد زندان میره، به تبعید میره احمد آباد. میلیون هم به همین ترتیب حبس میشن سران جبهه ملی و فعالان بازار و معدود به اصطلاح رهبران حزب توده که در داخل بودن و نتونستن به اصطلاح از ایران خارج شن، اونها هم همه دستگیر شدن. اتفاق دیگه که تو همین حول و حوش میفته نابودی سازمان افسری هست و فرار و امنیت رهبران حزب توده هستن. در سال 33 شهریور 33 سازمان افسری حزب توده که سازمان مخفی و کاملا تشکیلاتی و کارا بود کشف میشه، 600 نفر دستگیر میشن. احکام بسیار سنگینی بهشون میدن. از 600 نفر 69 نفر محکوم به اعدام میشن، از 69 نفر 27 نفر حکم اعدام در موردشون اجرا میشه، یه چیزی حدود 100 خورده این نفر هم 192 نفر هم حبس ابد میگیرن که به اصطلاح برخورد بسیار بسیار سنگینی میشه با بدنه حزب توده. سازمان افسری هم بیشتر از جوانان صادق و که گرایش‌های عموم ملی هم داشتن تشکیل شده بوده، اما برخلاف این که بدنه سرکوب میشه و خونین میشه، رهبری حزب توده آسیبی نمی‌بینه و همه‌شون به اصطلاح یا به شوروی میرن یا به آلمان شرقی میرن یا به اتریش. حد فاصله 32 تا 50 هم ربع قرن رو اونجا در امنیت و در به اصطلاح امکانات و فرصت‌های مطالعاتی و تجهیز به سر بردن. این اتفاقی که میفته اتفاق بسیار ناگواریست، به این مفهوم که رهبران سریع میدان خالی میکنن، به فکر حفظ خود هستن، ولی پایین بدنه کاملا به اصطلاح متلاشی میشه و خونین میشه و پره شرایط به رهبری نمیگیره، به بدنه میگیره. حالا این اتفاق رو بعدا تو تحلیل وقایع 40 و نیروهای نوتأسیس دهه 40 باهاش به عنوان محور جنبندی کار داریم. اتفاق بعدی هم باز اتفاق بیگانه ای نیست، تعطیلات و تهدیدات. یعنی مطبوعات مقدمتاً بعد احزاب بعد اصناف تعطیل میشن، مجموعه امکانات به اصطلاح کوچیک و کوچیک میشه، جامعه مطبوعاتی مداح رو مثل همیشه داریم، روزنامه اطلاعات که پشتوانه ایدئولوژیک رضا خان بود از این به بعد با به اصطلاح مدیر مسئولی عباس مسعودی تبدیل میشه به پشتوانه ایدئولوژیک حکومت کودتای ظاهری و شخص شاه و یکی دو نشریه به اصطلاح محدود سراسری. این اتفاقات تو پرده اول هست. بچه بعدی دولت کودتای ظاهری مستقر میشه و حدود 14 ماه حکومت میکنه، حالا میرسیم بهش. و دولت ظاهری بلا فاصله مثل یک نوزاد در ننوی حمایت‌های امریکا خوابونده میشه. ابتدای کار 4 روز بعد از بازگشت شاه ظاهری درخواست کمک به اصطلاح نقدی میکنه از دولت امریکا
مجموعاً به اصطلاح مورد حمایت قرار میگیره. آیزنهاور موافقت میکنه با به اصطلاح پرداخت 23 میلیون و 400 هزار دلار کمک فنی. دو روز بعد از اون مجدداً آیزنهاور 45 میلیون دلار کمک بلاعوض رو به دولت زاهدی داره و به فاصله به اصطلاح چند ساعت بعد از انعقاد قرارداد کنسرسیوم در آبان 33 کمک 125 میلیون دلاری رو هم باز آیزنهاور به دولت زاهدی در حقیقت اختصاص میده. کاملا تو ننو خوابونده میشه کمک‌های فنی، کمک‌های بلاعوض، کمک‌های نظامی، کمک‌های به اصطلاح با بهره خیلی پایین به دولت زاهدی اختصاص پیدا میکنه. و چه بعدی دیگه در این دوران، دوران پدرخواندگی امریکا هست. امریکا مجری کودتا بوده، طراح کودتا بوده. شاه در حقیقت همطور که توی انقلاب سفید میگه تاج و تختش رو مقدمتاً به لحاظ معنوی از امام رضا داره، به لحاظ در حقیقت عملی و پراتیک از امریکایی ها داره و این خودش باعث میشه که به اصطلاح امریکا یک سایه سترگی روی شرایط حاکمیت ایران داشته باشه و نقش پدرخواندگی ایفا کنه. بلافاصله بعد از کودتا دولت زاهدی و کلن حاکمیتی که از قبل هم گرایش انگلیسی داشت در مقام استمالت و جلجویی از انگلیسی ها برمیان. زاهدی در این حالی که از امریکایی ها قرض میکنه، در همون حال 660 میلیون دلار در حقیقت میپردازه به عنوان غرامت به شرکت بریتیش پترولیوم بی پی. به فاصله کوتاهی بعد از کودتا، یعنی 14 آذر 32، رابطه با انگلیس بعد از 14 ماه که زمان مصدق قطع شده بود برقرار میشه. به فاصله چند روز بعد از 14 آذر هم سر دنیس رایت به عنوان اولین کاردار بعد از سرنگونی دولت مصدق به تهران میاد و سفارت انگلیس مجدداً بازگشایی میشه. وجه بعدی عادی سازی هاست، به این مفهوم که به مصرف دامن میزنن، سعی میکنن که بازار در حقیقت پر از کالا بشه تا به نظر شرایط عادی بیاد. انتخابات مجلس 18 رو هم زاهدی فروردین سال 33 ترتیب میده. ترکیب مجلس ترکیب در داوری، بخشی مهمی از کسانی که در کودتا شرکت داشتن در مجلس سال کرسی میشن، مثل حائری‌زاده، مثل میراشرافی سرمایه‌دار اصفهانی که با روزنامه آتشش بسیار بسیار آتشبیار معرکه ضد مصدقه بود و کودتا فعال بود، پسر کاشانی مصطفی کاشانی صاحب کرسی مجلس میشه، سید جعفر بهبهانی که در کودتا شریک بود به همین ترتیب، سید حسن امامی امام جمعه که او هم مدتی رئیس مجلس بود دوباره به اصطلاح نماینده میشه، به اضافه تیپایی مثل محمدعلی مسعودی و تعداد قابل توجهی از کلان زمینداران و فئودال‌های مناطق. این اتفاقا در فاصله کوتاهی بعد از کودتا، نهایتاً تو 7-8 ماه بعد از کودتا رخ میده. تو بحث پاکسازی هم مصدق زدایی به طور جدی صورت میگیره. لومپن‌هایی که در کودتا شریک بودن صاحب به اصطلاح امکانات و فرصت‌های جدی میشن، مثل شعبون و طیفش. بخشی از کسایی هم که در کودتا شریک بودن مثلا جامعه و ارزش آقای مجید چند سالی پیش فوت شد، ایشون باشگاهدار بود و باشگاه سپهو داشت، در کودتا شریک بود. خسروانی به همین ترتیب، خسروانی باشگاهش قبل از کودتا باشگاه دوچرخه سواران بود و در حد فاصله 25 تا 28 مرداد است که باشگاهش گذاشت مصدق. بعد از کودتا باشگاه رو کرد باشگاه تاج و صاحب ردیف بودی دولتی شد. اتفاقات اینچنینی بعد از کودتا متعدد رخ داد. بریم سر پرده دوم. یه مجرای جدیدی برای مکش نفت تعبیه میشه که سعی شد با پختگی صورت بگیره، ولی خب نیروهای افشاش کردن. بعد از افشا مشخص شد که پختگی خیلی در کنه مطلب نبود. بسیار جالب بود که 20 فروردین سال 33 سفیر انگلستان نامه‌ای می‌نویسه به وزارت خارجه ایران. خیلی جالب. یک کنسرسیومی تشکیل شده. کنسرسیومی تشکیل شده مرکب از شرکت هلندی شل، شرکت نفت دولتی فرانسه، شرکت نفت انگلیس، 5 شرکت امریکایی که ساکنی باکیوم و نیوجرسی و گولف و تگزاس و کالیفرنیا بودن. کنسرسیومی تشکیل شده، یعنی به اطلاع دولت میرسونن که کنسرسیومی تشکیل شده. 2 روز بعد از این اطلاع رسانی کنسرسیوم هیئتش به تهران میاد، هیئت ایرانی هم تو همون 2 روز تشکیل میشه. هیئت ایرانی سرتیمشون علی امینی بود که اون زمان وزیر دارایی بود، صاحب سلطان بیات بود و فتح‌الله نوری اسفندیاری. این هیئت وارد مذاکره شد با کنسرسیوم. 5 مهر 33 در حقیقت مجموع مذاکرات نتیجه داد و امینی لایحه قرارداد کنسرسیوم رو به مجلس ارائه داد. در قرارداد کنسرسیوم مهم این بود که از 100% سهام آمریکایی‌ها صاحب 40% بودن، شرکت نفت انگلیس هم 40%، رویال داتشل هلندی 14% و 6% هم شرکت دولتی فرانسه. مدت قرارداد 25 سال بود در مرحله اول که در 3 دوره 5 ساله قابل تمدید بود، نهایتاً 40 سال رو در بر می‌گرفت. وجه دیگه خط ادغام بود. خط ادغام حکومت کودتا با نظام بین‌المللی سرمایه‌داری. این ادغام با هم تو همپیوندی‌های نظامی منطقه‌ای می‌شد به اصطلاح دید و هم در هم‌اردویی با جریان سرمایه‌داری جهانی. ایران در 1334، یک سال و نیم بعد از کودتا، وارد پیمان امپریالیستی بغداد شد. پیمان بغداد یک پیمان وقایت ضد کمونیستی بود، از دولت بغداد که خودش انگلیسی بود، از دولت ایران و از دولت پاکستان تشکیل شده بود. امریکا هم به اصطلاح پدرخوانده پیمان بغداد بود. این اتفاق بود که افتاد. اتفاق بعدی این بودش که ایران به نسبتی که امریکا پدرخوانده شد، او هم فرزند خوانده شد، یعنی رژیم شاه فرزند خوانده ایالات متحده شد و نهایتا تو کمپ سرمایه‌داری جهانی جای ویژه‌ای رو به دست آورد. وجه دیگه دوران تثبیت امنیتی بود. ساواک سال 36 شکل گرفت و به طور قانونی در حقیقت تشکیل سازمان امنیت و اطلاعات کشور ساواک تثبیت شد و تیمور بختیار به رأس ساواک در حقیقت قرار گرفت. مرکب از 8 اداره بود که کارش رو از سال 36 شروع کرد. اتفاق دیگه این بود که ایران عملا تبدیل به یک کمپ ضد کمونیستی شد. علاوه بر ورود به پایگاه به پیمان بغداد، پایگاه‌های متعددی نظامی در اختیار امریکایی‌ها گذاشت. تو دهه 30 ما متعدد شاهد تأسیس فرودگاه‌ها بودیم که حالا یا فرودگاه‌های نظامی جنبش بودن یا فرودگاه‌های نظامی مستقل از فرودگاه‌های معمولی و عادی به اصطلاح پایه‌گذاری شدن. اتفاق دیگه که تو کمپ ضد کمونیستی رخ داد همون توده‌ای کشی بود که از سال 34 رخ داد با ادامه سازمان افسری. از این به بعد اتفاقی که افتاد تو چارچوب بحثی که خدمتتون هستین، بحث مرز مشترک با شوروی خیلی عمده شد. یعنی همش امریکایی‌ها مطرح می‌کردن که شما 2500 کیلومتر مرز مشترک با شوروی داریم و طبیعتاً باید بپیوندیم به کمربند سبز. کمربند سبز هم کمربندی بود که از زمانی که انقلاب شوروی برپا شد، مقدمتاً توسط انگلستان دور شوروی بنا شد کشیده بشه. بعد از اینکه انگلستان هم هژمونی جهانیش رو از دست داد، این قطع کمربند سبز ضد کمونیستی رو ایالات متحده در حقیقت به دست گرفت و رکاب دست امریکایی‌ها افتاد. ایران هم کاملاً تو این کمپ خودش رو جا داد و تعریف کرد. آرام آرام که پایین تر بیاییم میرسیم به برنامه ادغام. برنامه ادغام برنامه دوم 7 ساله ایران بود. برنامه 7 ساله دوره زمانی 1330-1327 تا 34 رو پوشش میداد که در مواجهه با نهضت ملی شدن نفت کاملاً متوقف شد و از دستور خارج شد. بلافاصله برنامه دوم که باز 7 ساله 1334 تا 41 رو بنا بود که پوشش بده تصویب شد و ابوالحسن ابتهاج که رابطه نسبتاً ویژه‌ای با آمریکا داشت پشت برنامه بود. اون برنامه دوم در حقیقت برنامه ادغام تو همون نظام بین‌المللی سرمایه‌داری از منظر اقتصادی بود.
لذا برنامه دوم هم که تصویب شد رژیم شاه صاحب یک متن راهنما شد برای ادغام. در همین چارچوب در جریان برنامه دوم عمرانی اتفاقی که افتاد یک شبکه جدید سرمایه‌داری تشکیل شد. در حد فاصل 33 تا 40 17 بانک در ایران تأسیس شد که اتفاق بسیار مهمی بود. بخش از این بانک‌ها بانک‌های مختلط بودند مثل بانک ایران و هلند، بانک ایران و آمریکا، بانک ایران و انگلیس و بخشش هم بانک‌هایی بودند که به نوعی به اصطلاح ارتباط پیدا کردن با نظام سرمایه‌داری جهانی به خصوص بخش تجاریش رو تسهیل می‌کرد. 6 تا شرکت بیمه و همچنین به وجود اومد. شبکه در حقیقت اقتصاد سرمایه‌داری اولیه در ایران شکل گرفت. باز در نقطه چین، ادامه نقطه چین همین خطی که خدمتتون توضیح داده شد، شاهد پیدایش کمپرادوریسم هم در ایران بودیم. به این مفهوم که یک سرمایه‌داری وابسته در ایران شکل گرفت که به اصطلاح دست یازید به وارد کردن صنایع سبک مصرفی، در کنار اونم کمپرادوریسم تجاری و خدماتی هم آرام آرام بروز و ظهور پیدا کرد. در کنار این اتفاقا اگر یک نگاهی به حوزه فرهنگ هم بندازیم، شبه مدرنیسم تحمیلی در ادامه شبه مدرنیسم تحمیلی که رضا خان در حد فاصل 1304 تا 1320 با ضرب و زور و نظامیگری و سازمان پلیسی در ایران مستقر کرد، در ادامه همون اتفاق بلا فاصله بعد از کودتا موج دوم شبه مدرنیسم تحمیلی توسط پهلوی دوم به اصطلاح افشانده شد. مجلات بازتر شدن، بخشی از مجلات مثلا فرض کنید فرهنگ اوپن رو ترویج میکردن تو حوزه روابط زن و مرد، مثل مجله تهران مصور و تهران مصور یه مقدار فکری هم بود، مجله سپید و سیاه یه مقداری، روزنامه اطلاع، فیلمایی که بعد از کودتا وارد شد همین خط رو ترویج میکرد. تو داخل هم به همین ترتیب فیلمایی که در دهه 30 بعد از کودتا تولید شد دو تا خط رو تعقیب می‌کرد. یکی فیلمایی بود که توسط نظامی‌ها ساخته شد، 5 تا 7 تا فیلم کارگردانیش جالبه در این دوره توسط نظامی‌ها بود، فیلمای سینمایی. در کنار این ورود فیلم خارجی هم باب شد، بیشتر از گذشته بیشتر هم آمریکایی بود فیلم‌ها، همون خط باز رو تعقیب می‌کرد. فیلمای ساخت داخل هم به همین اصطلاح ترتیب در ادامه نقطه چین قرار داده می شود. اتفاق دیگه که افتاد بعد از کودتا، یعنی حدوداً یکی دو سال بعد از کودتا، یه ماکت سازی حزبی هم توسط شخص شاه صورت گرفت. ماکت به این مفهوم که محتوای حزب رو نداشت ولی شاکله حزب رو داشت، ساختار یا اسکلت حزب رو داشت. دو تا حزب وجود اومدن، یکی حزب مردم علم و یکی هم حزب میلیون اقبال. بنا بود که این دو تا حزب مشابه به اصطلاح رقابت‌های دو حزب مسلط و ایالات متحده اینجا همچین در حقیقت اتفاقی رخ بده. علم تو خاطراتش کاملا توضیح میده که شاه به من گفتش که یه حزب تشکیل بدم، به اقبال هم گفتش که حزب دوم رو تشکیل بده. یه روز اقبال رو خواست و گفتش که حزب تو مثلا نقش اپوزیسیون رو به عهده بگیره، انتقاد بکنه به دولت. وقتی که اقبال هم پذیرفت این کار رو کرد، بعد الان میگه که شاه خواستش و بهش گفتش که تو با همین واژه که تو غلط کردی که به اصطلاح دولت وقت انتقاد کردی. اقبال هم دیگه چیزی نمیگه، اون شبه در حقیقت بازی رقابت دو حزب پایان پیدا میکنه در سال 35. این ماکت سازی حزبی هم صورت گرفت. این پرده دوم بخشیش در حوزه حاکمیت بود که خدمتتون توضیح داده شد، اما بخش مهمیش در درون به اصطلاح جریان مبارز جامعه ایران بود. به رغم همه اتفاقات حاله مصدق هنوز روی شرایط بود، به خصوص اینکه مصدق روی قرارداد کنسرسیوم موضع جدی گرفت، نامه‌ای به سازمان ملل نوشت. در نامه‌ای که به سازمان ملل نوشت استناد کرد که قرارداد کنسرسیوم که منعقد شده هم با قانون ملی شدن سراسری صنعت نفت ایران مغایر، هم با اصل 24 قانون اساسی. حاله مصدق رو شرایط بود نهضت مقاومت تشکیل شد. دفعه قبل اشاره شد مرحوم زنجانی، زنجانی ها کلن برادران زنجانی با خوندهای خوشتوهایی بودن، مصدقه بودن، ملی بودن و زیست در حقیقت مالی آخوندی نداشتن، خیلی مهم بود. وجوهات بهشون میرسید اما سعی میکردن تو زندگیشون وجوهات رو نیارن و کاملا پشوانه دکتر مصدق بودن. نهضت مقاومت ملی با به اصطلاح پیشگامی آقای زنجانی شکل گرفت. هسته اول بلافاصله بعد از کودتا شکل میگیره. هسته اول در منزل آقای زنجانی تشکیل میشه، چهار نفر، خود مرحوم سید رضا زنجانی، آقای مرحوم عباس رادنیا و آقای مرحوم رحیم عطایی و ناصر صدرالقاضی. هسته اول به سرعت شکل میگیره و در جلسات بعد شاپور بختیار و مهندس بازرگان و دکتر صحابی و آقای شاه حسینی و فتح‌الله و نصدر دعوت میشن که به اصطلاح نهضت مقاومت ملی در جلسات بعد عنوان پیدا میکنه. عنوان پیشنهادی هم ظاهرا از طرف شاپور بختیار بوده و از همون یه هفته بعد از کودتا، دو روز سه روز بعد از کودتا، نهضت مقاومت ملی از اندام میکنه. ظاهری 30 مرداد از بازار و اصناف خاک بازار رو باز کنن. نهضت مقاومت ملی به اصطلاح با بازار توصیه میکنه با توجه به ارتباطاتی که داشته بازار باز نشه. این اولین در حقیقت تنهی بود که نهضت مقاومت به دولت کودتا میزد. همون شاه به ایران نیامده بود، چند روز بعد شاه به ایران اومد و سلسله اقدامات نهضت مقاومت در حقیقت ظاهر میشه. نشر پیام نهضت مقاومت بود که با همین نشر پیام بازار مبادرت به باز کردن حجره‌ها و غرفه‌ها نکرد. اتفاق مهمی که افتاد، هفته شهریور 32 بود، حدوداً دو هفته بعد از کودتا، اعلامیه تاریخی رو نهضت مقاومت ملی پخش کرد با سرتیتر نهضت ادامه دارد. 2000 تا چاپ شد و اون هفت نفری که اسم برده شد تو که بنیانگذار نهضت مقاومت ملی بودن، خودشون مبادرت کردن به پخش مخفیانه 2000 اعلامیه با عنوان نهضت ادامه دارد. یکی دو روز بعد از این اتفاق سازمان مخفی نهضت مقاومت شکل میگیره، مرکب از نمایندگان احزاب، بازار و دانشگاه. 7 کمیته فعال داشت که فعالترین کمیته هاشون کمیته بازار بودن و کمیته دانشگاه. اتفاق مهم بعدی تظاهرات 16 مهر در اعتراض به محاکمه دکتر مصدق. بازار، دانشگاه، مدارس حتی تعطیل میشن، خیلی به اصطلاح اتفاق مهمی بود. بعد پشت سرش تظاهرات 21 آبان بود در ادامه تظاهرات 16 مهر و اتفاق مهمتر افشای قرارداد کنسرسیوم بود که قرارداد مورد نقد قرار گرفت، هم سیاسی و هم قانونی، و 12 استاد بعداً حمایت کردند، 12 استاد اخراج شدند و به اصطلاح موج جدی رو اخراج 12 استاد در جامعه سیاسی ایران برپا کرد. و از سال 34 تو یه موج سران نهضت مقاومت دستگیر شدند، مهندس بازرگان و دکتر صحابی و مهندس صحابی هم که امروز تو جلسه نیستن، به اضافه فعالان مشهد پخششون دستگیر شدن در پی انتشار به اصطلاح جزوه‌ای که در مقابل توطئه ها بیدار باشین. در ادامه فعالیت های نهضت مقاومت سال 35 که اشاره شد جلسه قبل، ملی کردن کانال سوئز، از طرف نهضت مقاومت ملی قالیچه‌ای که تصویر مصدق روش نقش بسته بود اهدا شد با پیام نهضت مقاومت ملی به مردم پورت سعید در مصر. و نهایتاً سال 36 جزوه نفت که جزوه کیفی بود، 24 صفحه بود، منتشر شد از طرف نهضت مقاومت ملی که مرحوم حسیبی در تدوین جزوه نقش ویژه و کیفی ایفا کرد. این جزوه بعد از قرارداد سال 36 با شرکت ایتالیایی آجیب مینریو به اصطلاح تدوین شد و بلافاصله دستگیری‌ها شروع شد. بخشی از روحانیون عضو نهضت مقاومت دستگیر شدن، مثل آقای زنجانی و میلانی در مشهد و انگلی در تبریز و عطایی و سمیعی و بعد هم چهره های مثل آقای پولادی که اینا دیگه روحانی نبودن، آقای عطایی و سمیعی و پولادی.
تو مشهد هم استاد شریعتی، خود دکتر شریعتی، آقای عامل‌زاده، آقای طاهر احمدزاده، آقای آسایش دستگیر شدن. لذا نهضت مقاومت بسیار بسیار سریع تشکیل شد و مشعل راه بود و پیام مصدق و پیام نهضت ملی رو همچنان حمل می‌کرد. فعالیت های نهضت مقاومت ملی خورد خورد تا سال 39 ادامه پیدا کرد که دیگه وصل شد به دوران نسبتاً باز 39 تا 42. افشای روند هم ادامه داشت. خود مصدق افشاگر قرارداد کنسرسیوم بود، مرحوم حسیبی بس فعال بود، نهضت مقاومت، دانشگاه، بازار روی افشاگری های بعد از کودتا به طور جدی فعال بودند. اما اتفاق مهم که تو پرده دوم افتاد این بود که برای اول بار دانشگاه بارکش شرایط شد. دیگه نه حزب بود و نه سنفی بود و نه جامعه مطبوعاتی بود که پیام رسانه به اصطلاح نهضت باشه. دانشگاه با خدمت شما نهضت مقاومت ملی هم که رو و عیان نبود، تشکیلات مخفی افشاگر بود. تشکیلات مخفی افشاگر هم طبیعتا نمیتونه بروز و ظهور بیرونی داشته باشه، نمیتونه عضوگیری کنه، نمیتونه گسترش تشکیلاتی بده. تشکیلاتی بود به مفهوم اینکه ما هستیم. اتفاق مهمی که با نهضت مقاومت ملی افتاد این بود که ما هستیم. بیش از این نمیتونست نهضت مقاومت رو شرایط کارایی داشته باشه. اما دانشگاه بارکش شرایط میشه. 14 آذر در اعتراض به برقراری رابطه انگلستان با ایران دانشگاه تظاهرات میکنه، 15 آذر هم تظاهرات میکنه که نهایتاً 16 آذر اون اتفاق شناسنامه دانشگاه ایران رخ میده، سقط خونی بر جا میمونه و از اون به بعد دیگه دانشگاه وجه مبارزاتی، وجه ضد استعماری به خودش میگیره. هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ تشکیلاتی بارکش دوران میشه. 7 ساله 32 تا 39 دانشگاه آیت الله ملکی هم که تشریف دارن، بیش از ما که من که ندیدم، ایشون دیدن و مسلط هستن و دانشگاه در حقیقت حسنه به گرده میندازه و بار دوران رو به دوش میکشه تا سالای 39-42 که انشالله جلسات بعد جدیتر به حوزه دانشگاه وارد خواهیم شد. ادبیات دوره ادبیات مهاجم حامی هست. شعر شاملو، شعر اخوان، داستانهای آل احمد، اوجگیری مجدد شعر نیما، همه به اصطلاح تشکیل دهنده مجموعه ادبیات مهاجم حامی هستند در حد فاصل 32 تا 39. انباشت فکری ادامه داره. تراوشات فکری مرحوم خلیل ملکی نقطه چینش زده میشه. آقای طالقانی قرآن و قرآنش رو داره. مهندس بازرگان ادبیات علمی ایدئولوژیکش رو به اصطلاح متراکم‌تر میکنه و در کنارش حزب توده تو خارج از کشور به انباشت دوران کمک میکنه. انباشتی که اصطلاح در داخل ایران نبود، مال حزب توده، ولی در مجموع به انباشت فکری 32 تا 39 در حد خودش کمک میکنه. اما مسئله بعدی نقطه چین نهادسازی هست. در دهه 30 اتفاق اولی که میفته شرکت یاد شکل میگیره. شرکت یاد 11 استاد اخراجی دانشگاه میشه. یاد شرکت یاد و مهندس بازرگان و 11 تا استاد برقا میکنن. 12 استاد بودن که ابتدا گفتن شرکت یاد، بعد آقای عبدالله خان معزنی از اون مجموعه خارج شدن. 11 نفر شد شرکت تأسیساتی یاد که هنوز هم وجود داره و مهندس بازرگان تا آخرین اصطلاح روزهای عمرش در شرکت یاد فعال. در کنار این خود مرحوم مهندس حدود سال 35-36 بعد از کودتا به این به اصطلاح انگاره میرسه که ایران کشور واگرایان هست، کشور همگرایی نیست و مردم ایران نمیتونن با هم کار کنن و خروجی تحلیلش این بوده که دست بزنیم به مجموعه سازی های جمعگرا همگرا. توش یک نهضت به اصطلاح انجمن سازی را میفته. 12 تا انجمن رو ایشون سامان میده که از اون 12 تا انجمن انجمن اسلامی مهندسین و انجمن اسلامی پزشکان که آقای حسین عادی ادارش میکنن کماکان به اصطلاح به فعالیت خودشون ادامه میدن و تا اینجای کار میبینیم که در حقیقت جنبش نخوابیده، به رغم سرکوب بسیار سنگینی شده و جاپای به اصطلاح
کین و نفرت علیه کودتا و مهر علیه مصدق و نهضت ملی رو مشاهده کردیم. در دل این اتفاقات همیاران کودتا خونزوی شدن. فاشانی در اصطلاح یکی دو ساعت بعد از کودتا مثلا مورد عنایت شاه و زاهدی بود، با زاهدی دو تا ملاقات انجام داد، مؤید حکومت کودتا بود، اما دیگه جایگاهی در شرایط نداشت. نواب هم به همین ترتیب، نواب هم نهایتا به اصطلاح اعدام شد و از شرایط به اصطلاح خارج شد. نواب تو کودتا نبود، اما سید جعفر بهبهانی خب با اینکه نماینده شد ولی مورد اصطلاح نفرت نیروهای ملی بود و کاشانی هم به اصطلاح منزوی شد، نتونست دیگه جایگاه و کرسی اجتماعی برای خودش دست و پا کنه. آخرین به اصطلاح نکته پرده دوم هم نقد خود نوشداروی حزب توده بود. سال 36 پلنوم خارج از کشور رو که برگزار کردن تصریح کردن که مصدق ملی بود و ضد امپریالیست بود. ما این دو عنصر ملی و ضد امپریالیست مصدق رو مورد به اصطلاح قفلت قرار دادیم و یه نقد خودی کردن که نقد خود بعداً تو سیر حزب توده دیده شد که به اصطلاح تأثیر ویژه‌ای در ادامه فعالیتشون نداشت و همون خط رو بعداً هم ادامه دادن که حالا سر جاش انشاءالله بهش میرسیم. میرسیم به زمینه های بروز حرکت. تصویری رو که مشاهده میکنید محرم معروف سال 42 هست که مقارن با خرداد 42 بود که دیگه آقای خمینی مطرح میشن و استدام جنبش اجتماعی میشه، بازار و مردم و پیشه‌ور و حتی مثلا دهقان قرانینی هم توی قرانین درش مشارکت داشتن. انشاءالله جلسه های بعد به مهد جنبش خواهیم رسید. حالا میرسیم به زمین سازان جنبش 39-42. زمین سازان درونی داخلی تو سه حوزه قابل تحلیل هست. زمین سازان درون خلقی، اگر با ادبیات همون زمان صحبت کنیم، نیروهای درون خلق. زمین سازان درون قدرت که درون خلق نبودن، دیگه ملی هم نبودن، با کودتا آمده بودن، با سرکوب آمده بودن. و نهایتا محرک های اقتصادی اجتماعی. یه محرک خارجی هم داره که دفعه قبل بهش اشاره شد. حالا بعد از زمین سازان داخلی یه گریزی هم به محرک خارجی اشاره خواهیم زد. خب زمین سازان درون خلقی میشه به اصطلاح 10 تا عنوان براشون فرض کرد. در این 10 عنوان مفروض به ترتیب از بالا شروع میکنیم تا پایین. بچه اول داغ سرکوب بود، مجموعه که سرکوب رو به اصطلاح سامان میده و به انجام تشکیلاتی میرسونه، تصور میکنه دیگه همه چی تموم شد، جامعه تحت اختیارش و تحت منقادش رو، ولی اساسا اینجور نیست. یه حس حقارت، حس نفرت به اضافه افسوس‌های تاریخی بلا فاصله بعد از سرکوب در ذهن‌ها و دل‌های داغ خورده حک میشه که همونا در حقیقت تو سیر خودش کار دست جریان سرکوب دهنده میده، سرکوب کننده میده. این سرکوبگرها معمولا غافلن از این اتفاق جوهری که در درون به اصطلاح جامعه سرکوب شده رخ میده. آرمان ها خب زیر پتک شرایط رفت. آرمان دموکراسی، آرمان مدیریت ملی بر منابع، آرمان استقلال که مصدق و جریان جبهه ملی در حقیقت مطرح کردن و دامن زدن، آرمان ها زیر پتک رفت. آموزه های مصدق خب طبیعتا آرمان های زیر پتک هم داغون نمیشن. کشور ما کشوری هستش که در حقیقت قند رو به جای قند چکن با پتک میشکنن. مجموعه جریان هایی هم که فصل به فصل در این قند شکستن تاریخی قند رو به جای قند شکن با پود شکستن، فکر میکنن دیگه اون خورد خاک شیرهای قندی که در حقیقت مورد تهاجم وحشیانه قرار گرفته سر هم دیگه سوار نمیتونن بشن و فعل و انفعال شیمیایی خودتون نمیتونن انجام بدن. اینم اتفاقی هستش که بعد از اصطلاح کودتا و در حد فاصل 32-39 افتاد. آرمان زیر پود آرام آرام سلول هاشو بازسازی کرد و 39-42 دوباره برخواست که حالا انشاءالله جلسه بعد خواهیم. اما میرسیم به آموزه‌های مصدق. آموزه‌های مصدق هم کماکان در ذهن‌ها پژواک خودش رو داشت. یکی از اصول ترمودینامیک اصل بقای ماده است و اصل بقای انرژی. اینکه انرژی هیچ وقت در حقیقت به طور کامل پایان پیدا نمی‌کنه. فروکش میکنه، اما جای خودش رو در حقیقت در فعل و فعالات شیمیایی بعدی پیدا میکنه. حالا در کنار این اصل بقای انرژی و اصل بقای ماده، ما اصول بقای دیگری هم داریم که اونا باز مورد قفلت جریان های سرکوب گرن. یکیش اصل بقای عشق، یکیش اصل بقای آموزشه. عشق و آموزشی نمیشه سرکوب کرد، یعنی مجازی هم در ذهن جا میگیرن، در دالان های مغز خانه میکنن، در صندوقخانه دل جا میگیرن. این که آموزه های مصدق هم بر اصل در حقیقت بر اساس اصل بقای عشق و بقای آموزش سر جای خودش باقی بود و با توجه به اینکه مصدق هم روی شرایط آموزه که میتونست موزه میگرفت، مثل قرارداد کنسرسیوم به اینکه دو تا موزه که در حد فاصله 32 تا 39 گرفت. اما بچه بعدی، زمین ساز بعدی، خون دانشگاه موزه آذر برای اول بار در دانشگاه خون ریخته شد. تا اینجای تاریخ که ما آمدیم میبینیم و از این به بعد هم میبینیم که خون در حقیقت یک ماده بیروح اصطلاح شیمیایی نیست. دینامیسم خاص خودشو داره، حرارت خاص خودشو داره و در تاریخ در تنیده میشه و نقطه چینی سرخی در ذهن در حقیقت خون به جا میذاره و ذهن رو صاحب شفق میکنه. همچنان که شفق هیچ وقت رنگش به اصطلاح به جز سرخی به رنگ دیگری نمیگراید، خون هم در به اصطلاح جایگاه تاریخی خودش جریان ساز هست، مهر و حس میسازه و نهایتا تبدیل به یک عنصر سرکتاخایی میشه. در کنار اینا خب یک نهضت افشاگر رو هم داشتیم که نهضت مقاومت ملی بود، اشاره شد بهش. اینها همه زمینه‌های ذهنی می‌ساخت برای جنبش 39 تیرودو. در کنار اینها به اصطلاح شانه چپ لوحی که مقابل دیدگانتون قرار داره، بچه مهم اتراق آمریکاست. میگه آمریکا اومد اینجا چادر زد و مرد، از 32 تا 57 مرد. اتفاقاتی که در این اتراق در حد فاصله 32 تا 40 افتاد اتفاقات مهمی بود. خب خودش طراح و عامل کودتا بود، تیم روزولت، برادرزاده روزولت، آمد ایران و کودتا رو طراحی کرد و دلارا رو بین در حقیقت لومپنها و فوافش پخش کرد و سازماندهی کودتا رو کرد و وایساد تا شاه از روم برگشت و با شاه در حقیقت دیدار کرد و رفت. یه کاتالیزور بود، کاتالیزور امریکایی بود. دولت امریکا هم طراح هم عامل کودتا بود، حامل دولت کودتا بود، همچنان که در ابتدا دیدیم تیماردار دولت زاهدی بود، تیماردار در حقیقت این نوزاد زرننو بود و برنامه اقتصادی دوم سوم رو درش نقش ویژه داشت. به خصوص برنامه سوم رو انشاءالله بعدا خواهیم دید، توسط به اصطلاح کارشناسان دانشگاه هاروارد تو ایران طراحی شد. تلویزیون امریکا در همین دهه 30 راه اندازی شد که پوشش میداد به امریکایی هایی که جمعیتشون رو به فزونی بود در ایران، به خصوص توی سهم استشاری امریکا در ارتش ایران. تو ارتش که اساسا دست امریکایی ها بود، نهادی باز شد توی ارتش ایران تحت عنوان نهاد سرمستشاری که اون نهاد سازمانده ارتش بود. لیست خریدهای نظامی و اون در حقیقت باید تایید میکرد، سازمانده بود و استراتژی ارتش در ایران. امریکایی‌ها رو شخص شاه هژمونی داشتن که تو خاطرات شاه میتونید ببینید، هم تو انقلاب سفید، هم تو مأموریت برای وطن، هم تو خاطراتی که از سفران امریکا داشت. حالا انشاءالله این جلسه و جلسات بعد نشانه خواهیم کرد. جلسات بعد اداره اصل چهار بود، توی دوران فعال بود، از سال 27 شکل گرفته بود، بعد از کودتا فعال‌تر شد و دانشگاه پهلوی هم در دهه 30 تأسیس شد که دانشگاه پهلوی مدل امریکایی دانشگاه پرینستون بود، چون خواهرخوانده دانشگاه پرینستون بود که دانشگاه کیفی هم بود و دروس به زبان انگلیسی تدریس شد. آمریکا آمده بود بمونه و موندش. بچه بعدی این بود که با کودتا در ایران یک نسل معترضی هم شکل گرفت، نسلی که دیگه متأثر از سرکوب و دولت مصدق، محاکمه و تبعید شخص در حقیقت نخست وزیر مهدی دکتر مصدق، خونی که در دانشگاه در 16 آذر ریخته شد، عنصر و خصلت ضد استعماری هم پیدا کرد. حالا ضد استبداد که بود، ضد استعمار هم شد، معترض هم شد و این نسل در اون 7 ساله کار دست رژیم شاه داد که نقطه چینه به اصطلاح اعتراض نسل 32-39 به سالهای 39-42 هم رسید که انشاءالله دفعه بعد مشاهده خواهیم کرد. ادبیات تلنگرزن رو هم که اشاره کردیم، به خصوص شعر شاملو، شعر وارتان، شعرهای دیگه است که شرایط زندانهای بعد از کودتا و اعدامها رو ترسیم میکرد و شعر اخوان و تا حدودی در حقیقت رمانهایی که در این دوره اصطلاح از قلمها ترشح شد، مجموعاً مجموعه ادبیات تلنگرزن رو تشکیل میداد. بچه بعدی تشعشعات بین المللی نهضت ملی بود. خب کودتا شده بود و سرکوب صورت گرفته بود، اما خب ناصر یکی دو سال قبل از کودتا کودتای ضد امپریالیستی کرد تو مصر رو و گفت من ملهم از به اصطلاح جنبش ملی مصدق در ایران هستم. بعدا توکارنو تاکید کرد، نهرو تاکید کرد، آرمنز توی گواتمالا از مصدق یاد کرد و نهایتا کاسترو هم همین ترتیب، کاسترو هم وقتی مستقر شد هم از آرمنز در گواتمالا یاد کرد هم از مصدق در ایران. لذا نهضت ملی ایران تشعشعات هم سیاسی هم اقتصادی در بیرون دیوارهای ملی ما پراکنده میکرد که این هم یکی از زمین سازان در اون قلبه به حساب میاد. و نهایتا جهان پرتبوتابی که جلسه قبل ازش صحبت کردیم، جنبش های ملی، کودتاهای ضد امپریالیستی، خیزها برای توسعه و مدیریت ملی اقتصادی و نهایتا فاز انقلابی که با انقلاب چین باز شد و بعد تسری پیدا کرد. این زمینه ها به اصطلاح زمین سازان درون خلق بودن، اتفاقاتی که درون جبهه مبارزه و جبهه ایران کاهان رخ داده بود. اما میرسیم به زمین سازان درون قدرتی. اینکه حالا کودتایی شد، شاه با تبختر برگشت و مورد استقبال قرار گرفت و تصور این بود که دیگه این حکومت ابد مدت و قوی شوکت و قدر قدرته. یعنی انسانی که در موضع در حقیقت حاکمیت قرار میگیره تصوری نمیکنه اینو ترکی بخوره، آبریزش سختی پیدا بکنه، چکه ای حتی پیدا میکنه که بتونیزه است و تا آخرم بتونیزه میمونه. اما خب یک بچه قضیه تأثیراتی بود که جنبش اجتماعی روی حاکمیت میگذاشت، یه بچه هم بودش که به اصطلاح خودش دامن میزد، اتفاقاتی در درون حاکمیت در درون قدرت رخ میداد که موجب میشد که به اصطلاح به سستی خودش یاری تاریخی برسونه. اتفاق اول این بود که شاه بلافاصله رفت تو دالان حکومت فردی، حکومت سانترالیستی تشکیل داد. حکومت سانترالیستی رو مثلا بچهای جوان میتونن که از خاطراتایی که این 30 سال گذشته در اومده تعقیب کنن. مثلا خاطرات علم این ویژگی رو داره که 10,000 روز حدودا علم خاطره داشته و خاطرات رو بانک سوئیس میسپرده. مهم این هستش که خاطرات علم بعد از واقعه نیست، مثلا خاطرات فرض کنید که شریف امامی، خاطرات فردوس، خاطرات مثلا محمد علی انصاری، خاطرات اردشیر زاهدی، این خاطراتی که بعد از سرنگونی سلطنت در سال 57 نوشته شده و طبیعتاً از شرایط متأثرن. اما خاطرات علم در حقیقت واقع نگاری روز شمار همون دوران به اصطلاح حاکمیت شاه در زمان خودش هست. این که خاطرات مجیدی، خاطرات علم، خاطرات ابتهاش، خاطرات هویدا، خاطرات فردوس مستقل از اینکه ما چه موضعی رو شخص شاه و سلطنتش داشته باشیم، اونها کاملا ترسیم کننده و فاکتورشون فاکتور قابل استعمالی هستن. اما در کنار اینکه شاه رفت تو دالان حکومت فردی و سانترالیسم محض در ایران تشکیل داد، بچه بعدی پیوند با بیگانه بود. این پیوند با بیگانه خیلی ذهن رو زخمی می‌کرد. شاه هم غرب شیفته بود، هم تحت اتوریته غرب بود. شیفتگی و وابستگی کتاب مأموریت برای وطن هم و انقلاب سفید رو ببینید، مثلا واقعا برخوردش مثلا با امریکا، با آیزنهاور، با کندی، مثلا برخورد مثلا دبستانی با معلمشه. یعنی به واقع به لحاظ ایدئولوژیک فکر میکرد که در حقیقت نسخه بشریت به طور کامل دست امریکایی هست. همچنین شیفتگی کودکانه ای داشت. حالا این پیوند با بیگانه در چارچوب شیفتگی و وابستگی صورت گرفت. شیفتگی و وابستگی که عملا مقابل دوتا ویژگی مصدق بود. مصدق نه شیفته غرب بود نه وابسته به غرب بود. مقابل غرب عملا قرار گرفت توی حوزه هایی و در حقیقت طبل استقلال رو هم در ایران مثلا در آورد. اون دو ویژگی مصدق با دو ویژگی شاه کاملا در حقیقت تعارض جدی به وجود می آورد و تو ذوق می زد. در حوزه این بحث پیوند با بیگانه مجله تهران مصور سال 37 آماری داد که آمار جدی بود. اینکه بلافاصله بعد از کودتا شرکت های خارجی به ایران هجوم آوردن و خب این شاه هم میزبان بود. اونا میهمان بودن، شاه هم میزبان بود. طبق آماری که تهران مصور منتشر کرد سال 37 1048 شرکت بعد از کودتا در ایران مشغول به کار شده بودن. در حد فاصله 32 تا 37 در 5 ساله 1048 شرکت خارجی در ایران مستقر شده بودن که 230 تاشون امریکایی بودن. حالا بیاییم پایین تر. شخص شاه، پیرامونش و مجموعه حاکمیت در حقیقت فاسد بودن. فاسد به مفهوم هم رانتخار بودن، به نفتم که دیگه وابسته شده بودن، تحت حمایت امریکا بودن، فعالیت های جدی اقتصادی داشتن. کاری که مصدق مرحوم مصدق کرد، همه فعالیت های اقتصادی خواهر برادرهای شاه رو تعطیل کرد، دفتراش رو تعطیل کرد، اشرف رو تعطیل کرد. ولی خب اشرف خب فعال کودتا بود و به دلیل فعالیتش تو کودتا و اینکه چفت تشکیلاتی پیم روزول شد و به اصطلاح پیام های کودتا رو میبرد و میابرد و از سازمانده های کودتا بود به سهل خودش، اشرف صاحب عرصه شد و غلام رضا به همین ترتیب و شاه و پیرامون و مجموعه حاکمیت افتادن تو چرخه فساد. خب دهه 20 هم شرایط اجازه نمیداد. خب یک مجلس ناظری بود، جامعه مطبوعاتی ناظری بود، احزاب بود، خود مصدق هم در حقیقت مثل عقاب تو دهه 20 تو حاکمیت در حقیقت نظارت برقرار کرده بود. امکان این اتفاقات رانکاری و فساد مالی و فساد اخلاقی شخص شاه و پیرامون و حاکمیت نبود. رگه های هم اگر بود مصدق در حقیقت مسدودش کرد، به خصوص رگه اشرف. اما اینجا خب مثلا همیشه توی ایران زمان شاه عنوان شد که مثلا فلانی خودش خوبه پیرامونش فاسده. من پیرامونش و شخص خودش و مجموعش و مجموعه فاسدی بودن است. من خاطرات هایی که خودشون نوشتن در بیاره هم اصلا عدد و رقم و اینا خیلی کشش نداره توی جلسه، ولی فرد شاه و پیرامونش و مجموعه کاملا فاسد بودن. خب قرارداد کنسرسیوم هم که بسته شد، با قرارداد کنسرسیوم اتفاقای ویژه‌ای توی بازارات ایران افتاد. در حد فاصل 32 تا 33 تا 40 اتفاق خیلی مهمی، رقم مهمیه. کنسرسیوم 340 میلیون تن نفت از منابع ایران برداشت کرد. این 340 میلیون تن از مجموع برداشت های از 1287 کشف نفت دارسی تا 1333 بیشتر بود. یعنی این 7 سال با 50 سال برابری میکرد. حالا هر تن استخراج نفت ایران در این مدت 12.5 دلار برای شرکت های داخل کنسرسیوم سود داشت. از این 12.5 دلار در هر تن فقط 1.5 دلار به دولت ایران میرسید. یعنی همون رابطه استثماری 16 سنتی دوران یارسی که مصدق به اصطلاح صحبتشون رو جمع کرد مجددا تو شکل پیچیده تر خودش برقرار شد. این که قرارداد کنسرسیوم هم خب تو ذهن مردم بود. خب شاه از این به بعد دیگه بعد از کودتا دست به قلاف تاریخی هم شد، سیلی زن شد، یوخ برپا کن شد، مطبوعات رو بست، سازمان افسری از بی توده رو ادام کرد، مرحوم فاطمی رو ادام کرد، دست به قلاف تاریخی شد و دستان دیگه دستان آلوده ای بود.
دهه 20 سال اول شاهی ملک جوانبخت بود که تو پروسه جنایت هنوز نیافتاده بود. پروسه توته و اینا افتاد علیه مصدق، ولی تو پروسه جنایت در حقیقت خونریزانه قرار نگرفته بود. ولی از این به بعد دیگه دهه 30 کارنامه در حقیقت آلودگی هم از خود چون به جا گذاشتن. نظام سیاسی هم به رغم همه حمایتایی که ازش میشد و کمکهایی که صورت گرفته نظام سیاسی، نظام لرزانی بود. در حد فاصله 127 ماهه از کودتا تا آخر سال 42، 10 سال و به اصطلاح حدوداً 7 ماه میشه 127 ماه، 6 تا نخست وزیر تو ایران اومدن و رفتن. زاهدی خب بعد از کودتا اومد تا فروردین 41، از فروردین 41 تا فروردین 36 حسین علا اومد، از فروردین 36 تا شهریور حدوداً 39 اقبال بود که طولانی ترین دوران نخست وزیری رو داشت، و شریف امامی اومد از شهریور 39 تا اردیبهشت 40، علی امینی اومد اردیبهشت 40 تا حدودا 14 ماه بود تا تیر 41، و بعد از امینی علم اومد از تیر 41 تا پایان سال 42، یعنی حدودا هر 21 ماه یک نخست وزیری که شاخص لرزانی نظام سیاسیه. اون به 2 سال هم نمیرسید. نظام سیاسی هم نظام ناکارآمدی بود. سازماندهی نظام رژیم شاه هم سازماندهی عقب ماندهی بود. حزبی رو اشاره کردیم و اداری هم به همین ترتیبیم. به کندی و پیرامون اسلام زمانی که اومدن سر کار نقد جدی داشتن و سازمان اداری رژیم شاه که حالا انشاءالله جلسه بعد بهش نقدی خواهیم کرد. اما اتفاق مهم دیگری که افتاد بحران اقتصادی بود. اقتصاد رژیم شاه بحراندار بود. در اصل اون همه کمک‌هایی که صورت گرفت و جریان داشتن باز شد، اما چون مدیریت کلان وجود نداشت اقتصاد بحران زده شد. یه بچه بحران سیر ورشکستگی ها بود. سیر ورشکستگی ها سال 38 شروع شد. اغلب شرکت‌های اصطلاح تولیدی خصوصی ورشکست شدن سال 38-39-40. حالا آمارش به ترتیب هست، اگه دوستان خواستن منبع معرفی می‌کنیم. حدود متجاوز از 600 شرکت اصلی خصوصی در سال‌های 38-39-40 ورشکست شدن، از بین رفتن. بچه بعدی توهم بود. خب 17 تا بانک جدید اومده بود. این 17 تا بانک جدید تحت در حقیقت یک حوزه بانک مرکزی هم قرار نداشتن. بانک مرکزی در ایران سال 38 به وجود اومد. خب کار بانک مرکزی در حقیقت سامان دادن خواب پول، تعیین نرخ بهره، تعیین میزان وام‌دهی بانک‌های در حقیقت تخصصی و خصوصی هست. ولی خب بانک مرکزی در ایران نبود. بانک ملی در ایران بنا بود این کارو بکنه، ولی خب 17 تا بانکی که به وجود اومدن به خصوص بانک‌های مختلف ایران و هلند و ایران و انگلیس و ایران و آمریکا، اونها اصلا در حقیقت تحت هژمونی بانک ملی قرار نمی‌گرفتن. لذا بانک‌ها وام‌دهی‌های خودشونو بدون هماهنگی با بانک ملی و بدون هماهنگی با خودشون بین بانکی انجام دادن. پول وحشتناکی که سر پرسه جامعه ریخته شد، بخشی از پول نفتن که خب تو جامعه میومد، انباشتگی ایجاد شد. نقدینگی که انباشته میشه طبیعتا تورم ایجاد میشه و تورم نهایتا با خودش بحران اقتصادی رو به وجود آورد. تا اینکه علی امینی سال 40 اعلام کرد که به اصطلاح دولت داره زمین میخوره از بحران اقتصادی. تو بحران اقتصادی هم به سهم خودش دستم در کار اتفاقات 3042 شد به سهم خودش. این بعد زمین سازان درون قدرتی بود که در حقیقت دینامیسم داخلی رژیم کودتا این سلسله اتفاقات رو رقم زد که خودش کمککار شرایط جنبشی 3942 شد. اما اینم که به اصطلاح این فراز مهمی هست، زمین سازهای اقتصادی و اجتماعی یه سطح اول که به اصطلاح با 5 ستاره مشخص شده، سطح فوقانی، سطح به اصطلاح موقعیت اقتصادی ایرانه. اقتصاد فلاحتیه، اقتصاد کشاورزیه، کشاورزی سهم اصلی رو در GNP تولید ناخالص داخلی ایفا میکنه. نفت مثل دهه 50 نقش اصلی رو ایفا نمیکرد و مثل الان هم نقش اصلی رو اصطلاح صاحب و واجد نبود، اقتصاد اساسا کشاورزی بود و بیس صنعتی ما هنوز تو ایران نداشتیم، نه ماشین سازی ها رو وجود اومده بودن، نه ترکتور سازی، نه فولاد. یه صنعت نفتی بود، صنعت نفت خب صنعت خیلی پیشرفته بود ولی موقعیت جزیره ای داشت که اقتصاد ایران، اقتصادی که فاقد بیس های صنعتیه فقط یه صنعت نفت داشت که اونم مدیریتش مدیریت ملی نبود و کاملا تحت اداره کنسرسیوم بود و اون صنعت پیشرفته نتوانسته بود با بدنه اقتصاد ایران ارتباط و وصلت جدی پیدا بکنه. مثل اقتصاد فلاحتی باقی مونده، زمین عامل ثروت بود، سود از زمین، بهره از زمین و انباشت نقدینگی هم روی زمین صورت می‌گرفت. یعنی انباشت نقدینگی در دهه 30 کاملا از زمین بیرون می‌اومد. بخش صنعت خیلی فعال نبود، بخش خدمات خیلی فعال نبود، بیشتر نسبت نقدینگی از زمین متساعد می‌شد. اما زمین خب دو وجهه بود، توزیع فقرآفرین داشت و توزیع کینآفرین. توزیع زمین در ایران هم فقر در حقیقت پرورش میداد و هم کینه. یه اعلامیه تاریخی سال 41 قبل از اصلاحات ارضی وزارت کشاورزیش رو منتشر کرد، زمان علی امینی، عدد و رقمایی داد که اون عدد و رقما نشون میداد که ساختار در حقیقت مالکیت زمین در ایران چقدر فاجعه آمیزه. چون اطلاعیه تاریخی اگر دوستان بخوام توی مطبوعات دوران هست، اعلامیه سال 41 که وزارت کشاورزی قبل از اصلاحات ارضی، 85% زمین های زراعی ایران طبق این به اصطلاح آمار قدرج در این اعلامیه رسمی بزرگ مالکی بود. به این ترتیب که 10,000 تا روستا متعلق به مالکانی بود که صاحب بیش از 7 روستا بودن. خیلی خیلی ترکیب شکل گرفته ایه. 85% زمین های زراعی متعلق به در حقیقت اقلیتی بود. دالا خانواده فرمانفرمایی‌ها بود، خانواده علم، خانواده فاطمه قنیج، ذوالفقاری ها در زنجان و بقیه زمین کلان زمین داران در استان های دیگه و خود شخص شاه که وارث زمین های مصادره رضا شاه بود که تحت تملک شاه. خود این توزیع در حقیقت هم فقر می آفرید و هم کینه می آفرید. خب در کنار این مناسبات روی زمین و پیرامون زمین هم به قایت در حقیقت عقب مانده بود. به لحاظ عوامل پنجگانه اون موقع توی اقتصاد کشاورزی 5 عامل تعریف می شد: عامل کار، عامل سرمایه، عامل آب، عامل زمین و عامل گاو. چون همین ماشین نیمده در اقتصاد شد زدن و گاو سرد. از این عوامل پنجگانه در اکثر روستاهای ایران 4 عامل دست ارباب بود، یا عامل دست در حقیقت هم نیروکار بود، دهقان. لذا محصول 4-5 تقسیم بشد، از این طرف 1-5، از اون طرف 4-5، از 5 قسمت محصول 4 قسمتش میرسید به ارباب، یه قسمتش میرسید به دهقان. حالا در کنار این توزیع به اصطلاح فوق استثماری عوارض اربابی داشتیم، بهره مالکان هم داشتیم. بهره مالکان رو که مصدق ملغا کرد ولی بلافاصله بعد از کودتا رژیم شاه در حقیقت بهره مالکان رو مجدداً جاری کرد و به اصطلاح به اجرا در آورد. این وضعیت روستاها بود، عوارض مالکانه و بهره مالکانه در کنار تقسیم 1/5 و 4/5. شیوه تولید خب کاملا ابتدایی بود، هنوز با شخم و خیش بود و گاو بود. روستا منطقه متروکی بود، اگر فرصتی بود که عدد و رقم میخوندی کاملا مشخص میشد که روستا چقدر متروک و مغزوب بود. نظام تخصیص بودجه و برنامه ای در ایران در این دوران نظام تخصیص شهری بود. اگر ته صبح به چیزی میرسید اون نظام تخصیص به روستا هم صورت میگیره، مگر در موارد استراتژیک. بالاخره راه‌های به اصطلاح مواصلاتی و ارتباطی شهر روستا بنا بود، به ضرورت داشت که راه بیفته.
اونها هزینه های اجباری بود، ولی غیر از اون دیگه روستا مورد در حقیقت غضب و ترس قرار داشت. این واقعیات اقتصاد ایران بود. واقعیات بعدی
شکاف شهر روستا بود. خب خیلی فاحش بود، اگر امکان داشته باشه دفعه دیگه میتونیم عدد و رقم بیاریم.
حالا زیر شکاف شهر روستا یه شکاف عمیق دیگه هم وجود داشت، شکاف کلان شهر و بقیه شهرها. حالا تو شکاف کلان شهر با بقیه شهرها یه شکاف هم وجود داشت بین تهران با بقیه کلان شهرها. کاملا مثل سیستم تخصیص سیستم طبقاتی جغرافیایی بود. اولویت اول تهران، اولویت بعدی کلان شهرهایی مثلا مثل شیراز و اصفهان و تبریز و اهواز و مشهد، و حالا تو حوزه بعدی شهرهای درجه دو و سه، و نهایتا دیگه میرسید به شهرهای چهار و پنج و بخش ها و روستا. فقر عمومی در این دوران جدی بود. باز عدد و رقم خدمتتون دفعه بعد ارائه خواهد شد. نظام آموزشی نظام غیر فراگیری بود، به این ترتیب که روستا رو پوشش نمیداد. خب اون موقع بخش اعظم حدود 70% جمعیت ایران هم تو روستا زندگی میکردن. آموزش روستایی، آموزش ملی غیر فراگیر بود. بخش مهمی از به اصطلاح پشت خط مونده های تحصیل در روستا بودن، کسایی که سنشون از 6 سال گذشته بود واجب تعلیم شده بودن ولی نمیتونستن از امکانات آموزش عموم استفاده کنن. بخش بهداشت هم ثبت ماهوری بود، یعنی توزیع پزشک و دندان پزشک و پرستار و پدیار تو تهران، تو کلان شهرها، تو شهرهای کوچیک و مقایسهش بکنیم با روستا خیلی فاجعه بار بود. و مثلا امکانات استقرار و تخت و و اینا محدودتر. سطح پایین سطح به اصطلاح خاص‌تر هست. ایران در این زمان بورژوازی، من اشتباه نوشته شده مستقل، از بورژوازی مستقل و متشکلی نداشت. نه اشتباه نیست، الان تلقی کردم اشتباه. بورژوازی ایران به اصطلاح استقلال نداشت، غیر مستقل بود و متشکل هم نبود، نه سازوکار صنفی اتحادیه مثلا چیزی وجود نداشت. تنها یه نشریه بود، یه نشریه تهران اکونومیست بود که حالا سعی میکرد تریبون سرمایه‌داری تو ایران باشه، تریبون بخش خصوصی تو ایران باشه، ولی قبل از اینکه از منافع بخش خصوصی دفاع کنه از سرمایه‌داری دولتی دفاع میکرد. اینکه سرمایه‌داری متشکلی حالا کاری نداری مثلا ملی بود یا نبود، دیگه بعد از مصدق ملی نبود، مثلا کاری به ملی بودن و غیر ملی بودنش نداری، نه مستقل بود نه متشکل بود. به اصطلاح ذیل حاکمیت تقریبا خودشو تعریف میکرد. اما شاه بورژوا ملاک بود، رضا شاه بورژوا ملاک بود، شخص شاه بورژوا ملاک بود. هنوز مرغوب ترین اراضی به جا مونده از اراضی مصادف شده توسط رضا خان تحت تملک شاه بود، به رغم دو تا اصلاحات ارضی محدود که در سالهای 28 و 38 در ایران شکل گرفت، ولی هنوز باز شاه ملاک بزرگ ایران بود. اما در حد فاصل 33 تا 40 شاه سرمایه‌دار صنعتی هم شد. سه تا کارخونه قند داشت، قند قهستان، قند پارس، قند فریمان، تصفیه شکر اهواز رو داشت. دو تا سیمان داشت، سیمان درود، یه سیمان فارس، کارخونه لاستیک بی اف کوتریشو داشت، سهامدار اصلی بانک تهران بود، سهامدار اصلی بانک بیمه ملی بود، کارخونه ایرانی رو داشت. تو حوزه نفت هم وارد شده بود، شرکت ملی نفتکش و تولید مزارعه، خب شرکت حمل و نقل خلیج رو داشت، یه شرکت حمل و نقل نفتی بود. شاه هم بورژوا ملاک بود، یعنی به تحصیل از پدرش وسط اقتصاد قرار گرفته بود، هم از صنعت میخورد، هم از تجارت میخورد، هم از نظام بانکی میخورد و هم از به اصطلاح بقایای امکانات روی زمین. خب همون بورژوازی غیر مستقل غیر متشکل هم دچار در حقیقت بحران ورشکستگی شد در حد فاصل 38 تا 40 که اشاره کردیم. اما بخش بعدی به اصطلاح تراکم زمینداران یا ملاکان ریسک ناپذیر، اینا اصلا اهل ریسک اقتصادی نبودن، سرمایه‌شون رو از زمین بیارن تو بخش صنعت، سرمایه‌شون رو از زمین بیارن تو بخش خدمات پیشرفته، نه به همون زمینه قانع بودن یه خونه اربابی تو روستای در حقیقت سابولی شد، خونه اربابی های شهری رفت آمد به روستا، در هر روستا مباشر رو در حقیقت کت خدا رو به عنوان بازو و شاخک مستقل کردن و کاملا سازماندهی سنتی اقتصادی داشتن، حاضر نبودن سازماندهیشون رو سازماندهی نوعی بکنن که حالا با این سرپشت تحلیلی انشالله دفعه بعد کار خواهیم داشت. اینا هم زمینه سازهای اقتصادی اجتماعی بودن. پس تا سه تا زمینه داشتیم، یک درون خلقی بود، دوم درون قدرتی بود، سوم هم اجتماعی اقتصادی بود. فصل آخر میرسیم به محرک های خارجی. اون جلسه قبل، جلسه به اصطلاح دو شماره پیش، آلمان صاحبی در بیاناتشون نکته ای رو گفتن، نکته قابل توضیحه. ایشون گفتن که به اصطلاح همه جنبش های ایران جنبش های ملی بود که منشأش داخلی بود، ولی 39-42 رو امریکایی ها فضا رو باز کردن. این رو میشه در حقیقت جور دیگری تحلیل کرد. اگر در درون یک جامعه امکانات بالقوه جنبش وجود نداشته باشه، شما هر چی بیای آزاد باش بدی، هر چی بیای اوپنینگ بکنی، هر چی بیای به اصطلاح گلوبالیزیشن صورت بدی، باز کنی، اتفاقی معلوم نیست صورت بگیره. جامعه ایران جامعه بارداری بود، جامعه حامله ای بود، حامله از نفرت و کینه و مهر و عشق و و در حقیقت عناوینی که قبلا خدمتتون عنوان شد، دانشگاه جنبشی، بازار ملی، بخشی از روحانیت که به اصطلاح ملی مصدقین اومدن در نهضت مقاومت ملی در بنیانگذاریش و در حرکتش مشارکت کردن و نیروهای سیاسی، جامعه روشنفکری، اهالی قلم، اینا همه مؤثر بودن در رخ دادن 39-42. اما این محرک خارجی هم داشت که سهم این محرک خارجی در حد به اصطلاح اندازه ها و قواره های خودش بود. حالا محرک های خارجی صرفاً هم ایالات متحده امریکا و شخص جان اف کندی نبودن، بلیان جهان بود. جهان دیدی که جوشانی داشت، به این که جوشان رو دستمون کردیم توش در دفعه گذشته و طبیعتاً از حرارت اون دیگه جوشان خودمونم ملتهب شدیم و یه کوره انقلاب. این که یه بچه از جهان این بود که ایران هم طبیعتاً نمیتونست مستقل از جهان زندگی کنه و به هر حال تشعشعات امواج جهان به ایران هم میرسید کما اینکه رسید. اما جدا از قلیان جهان و کوره انقلاب، حساسیت های امریکا و توصیه های امریکایی هم بود. حساسیت های امریکا خب روی موقعیت اجتماعی رژیم شاه بود، روش کافهای طبقاتی بود، مسئله زمین، موزل زمین بود، نقدی داشتن به رژیم هایی مانند رژیم شاه که شما در مدیریت اجتماعی سیاسیتون یگانه ابزار کنترلتون ابزار سرکوبه. بچه دیگه حساسیتشون روی همسایگی ایران با شوروی بود و اینکه ایران استعداد انقلاب دارد. خب رو مسئله زمین که دفعه قبل اشاره کردیم، از زمان تومن، از دهه 1940 و 1320 ما قبل از این قضایا رو مسئله زمین حساس بودن. حسب چهار رو برای نفوذ توی وستر روسته ها قرار دادن که توی ایران هم این نفوذ از مجرای اداره حسب چهار صورت گرفت. یه جمله داره تومن که خودش واضح دکترین حسب چهار هست، این هستش که تو خاطرات خودش عنوان میکنه که برنامه حسب چهار یک اقدام عملی برای نشان دادنه رویه ما نسبت به کشورهایی بود که مورد خطر سلطه کمونیست قرار گرفته بودند. یعنی ترومن هم فکر میکرد کشورهایی از نوع کشور ما ایران استعداد انقلاب داره، باید کمک‌های فنی در چارچوب اصل چهار به روسته ها شکل بگیره که زندگی روستایی نوتر شه، روستا کم باردوی انقلاب نشه. بعد دفعه قبلم اشاره شد که امریکایی‌ها در ویسکانسین، ایالت ویسکانسین، کنفرانسی رو ترتیب دادن. این خیلی مهم بود که یک جریان سرمایه‌داری بیاد همچین کنفرانسی رو در حقیقت ترتیب بده از موضع رادیکال. این کنفرانس در سال 1951 در ویسکانسین برپا شد، سال 52 تکرار شد. در ویسکانسین سه محور مورد تاکید قرار گرفت در کنفرانس جهانی زمینداری: تقسیم زمین بین دهقانا، بهره‌گیری از تکنولوژی جدید و نهایتاً اصلاح در روابط مالک و زارع. گزاره‌های خیلی مهمی بود که مورد تاکید قرار میداده میشد. خب مک آرتور رو هم دقیقا اشاره شد بهش که در فیلیپین و در ژاپن اصلاحات ارضی صورت داد. مک آرتور بخشنامه ای صادر کرد خطاب به امپراتور ژاپن. بخشنامه خیلی مهمه. بند علفش انتقال مالکیت زمین از زمیندارانی که خود به کار کشاورزی مشغول نیستن به کشاورزان، به کشتکاران، تأمین اعتبار برای خرید زمین‌های زراعی از مالکان غیر کشاورز به قیمت عادلانه، جیم ترتیب خرید زمین به وسیله کشتکاران به اقساط سالانه متناسب، و دال حمایت لازم از دهقانان جهت جلوگیری از برگشت آنان به وضعیت سابق رعیتی و اجاره نشینی. گزاره های خیلی مهمی بود. اما مهمتر از همه اینها نطق کندی است. کندی جان مایه حساسیتاش روی پیرامون و طبیعت ایران هم در پیرامونه بیان میکنه. نطق میکنه کندی در پیام خودش، پیامی میفرسته به کنگره امریکا در 1961، چهل ماه میشه یه سال بعد از استقرار کندی در مستر ریاست جمهوری امریکاست. عنوان میکنه پیمانهای نظامی نمیتوانند به کشورهایی که بی عدالتی اجتماعی و هر دو مرج اقتصادی راه خرابکاری را در آنها باز کرده کمک نمایند. امریکا نمیتواند به مشکلات کشورهای کم رشد فقط از نظر نظامی توجه کند. این امر خاصه در مورد کشورهای کم توسعه که به میدان بزرگ مبارزه تبدیل شده اند صادق است. به همین جهت باید پاسخ ما به خطراتی که متوجه این کشورهاست جنبه خلاق و سازنده داشته باشد. ما میخواهیم که در این کشورها امیدواری پدید آوریم. خیلی جملات تاریخیه. این جمله از همه تاریخی تره. ماهرانه ترین مبارزات ضد پارتیزانی نمیتواند در نقاطی که مردم محلی کاملا گرفتار بی‌نوایی هستند و به این جهت از پیشرفت خرابکاری نگرانی ندارند با موفقیت روبرو گردند. کاملا تحلیل دارند از وضعیت در حقیقت کشورهای مثل ما، لذا حساسیتاشون حساسیتهای ویژه‌ایه. حالا روی ایران توصیه های خاص‌تری دارم. توصیه به نوسازی تشکیلاتی، توصیه به بهسازی اجتماعی، اصلاحات اقتصادی، تلطیف سیاسی و نهایتاً آینده داری. دو تا کار کارشناسی روی ایران انجام دادن. قبل از یک دهه قبل از این قضایا فرانکلین هریسی هست، رئیس اداره 84 در ایران. تحلیلش مال ساده به اصطلاح 29 قبل از مصدق این تحلیل داره. اولین مدیر فنی هیئت توسعه روستایی در ایران هست. از عنوان میکنه در تحلیلش از پایان جنگ دوم روشن شده است که به خاطر موقعیت ایران، منابع آن و موقعیت مالی مردم، این سرزمین یکی از بحرانی ترین مناطق در اموری است که صلح و امنیت جهانی را تهدید میکنند. یعنی از اول 10 سال قبل از توسعه کندی اینا رو ایران حساس بودند. کارشناسی هست به اسم هبری، کارشناس امریکایی و مستقر در سفارت امریکا در ایران. یه تحلیلی داره مال سالهای 1927-29 مثلا 2-3 سال قبل از روی کار آمدن مصدق. رو مسئله زمین و ایران از اون موقع حساس بودن و رو مسئله روستا. در سالهای اخیر همانطور که شکاف بین طبقات اقتصادی ایران گسترش یافته و این اختلاف گسترش یافته، این اختلافات اشارات زمینی سیاسی کسب نموده. لذا لزوم نوعی رفرم ارضی فوریت بیشتری یافته است. اینکه قبل از این قضایا روی ایران حساس بودن، کندی که میاد دیگه حساس در میشن. هریس و هنری توصیه کردن ولی کندی اومد یه بخشنامه صادر کرد. یعنی میگه ایران و ترکیه و فیلیپین و کره و برزیل و مکزیکو اینا که نوعاً به اصطلاح مشکلاتشون مشابه بود و استعداد به اصطلاح پوره انقلاب شدن رو داشتن، مورد به اصطلاح از توصیه فراتر رفت و بهشون بخشنامه صادر شد که حالا این بخشنامه که باید تشکیلاتت رو نو کنی، زمین رو تقسیم کنی، مناسبات سیاسی و اپوزیسیون رو تلفیق بکنی، خدمت شما پول رو از روی زمین بیاری تو بخش های به اصطلاح نوتر اقتصادی، اینها به یک دوره یک ساله کشاکش بین شخص شاه با ایالات متحده انجامی تنشابت هستن. و بازش میکنیم که منجر میشده روی کار آمدن علی امینی و علی امینی در حقیقت پرچمدار اصلاحات در ایران میشه. خسته نباشید، انشالله بعد از ده دقیقه خدمتتون هستیم. دوستانی که فهرست منابع متناهی فراز 39 کلمه رو میخوان روی تابلو هست، منبع زیاده، منتها برای آشنایی و تورق این 6 منبع هست، به خصوص 3 تا منبع آخر منابع اقتصادی هست که مین سوداگر آقای خسرو خسروی و باقر مومنی از موضع در حقیقت چپ طبقاتی شرایط این دوره ایران رو تحلیل کردن که نسبتاً به خصوص کار آقای مومنی کار بسیار مستندی هستش که دوستان میتونن استفاده کنن. خسته نباشید.